أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياه نستعين الله خير ناصر و معين. خدمت تمامی دوستان و حضار محترم همچنین شرکت کنندگان مجازی این نشست عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که در این ایام که ایام فاطمیه باشه بهره کافی و وافی رو برده باشید و دوستان ما رو هم از دعای خیر محروم نکرده باشید. با نشست علمی چالش‌های کاربردی اخلاق اسلامی که بررسی موردی اخلاق فناوری اطلاعات است، در خدمت سرور ارجمند دوست عزیزم جناب آقای دکتر حسین علی رحمتی هستم که جناب آقای دکتر رحمتی دکترای فلسفه اخلاق دارند و تألیفات و مقالاتی در خصوص اخلاق فناوری اطلاعات، اخلاق فضای مجازی، اخلاق هوش مصنوعی، فلسفه اخلاق و نکات دیگری دارند که انشاءالله در خدمتشون هستیم به عنوان ارائه دهنده. جناب آقای دکتر حجت الله بیات هم که عرضم به خدمت شما که دارای دکترای اخلاق هستند، همینطور پژوهش‌ها و نکات ارزنده‌ای دارند که انشالله در خدمتشون هم به عنوان ناقد هستیم.
را ندارم اینجا از میخوام چون باید تکلیف روشن بشه. نه من سطح 4 حوزه دارم، تخصصی تبلیغ و معاون گروه روانشناسی و ارتباطات هستم و در حوزه رسانه و فضای مجازی در واقع فعالیت داشتم. اگر حالا یه بار
همانطور که مطلعید، فناوری اطلاعات به فناوری‌های اشاره می‌کنه که در 6 حوزه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، انتقال، نمایش اطلاعات و حفاظت از همه اینها یک چرخه رو تشکیل میده و به این چرخه فناوری اطلاعات میگن. اخلاق فناوری اطلاعات به تبع اون موضوعی میان رشته‌ای رو در بر میگیره که بحث از اون نیازمند آشنایی و تخصص هم در حوزه اخلاق هست و هم در حوزه فناوری اطلاعات. و نکته مهم در این ارائه کاربردی سازی اخلاق اسلامی در این زمینه هست، یعنی این سه ضلع مثلث آنچه که میخواد تبیین و تعیین کنه نکته بسیار مهم و انشاءالله صائبی رو در بر خواهد داشت. جناب دکتر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همه حضار محترم و کسانی که احیانا از طریق فضای مجازی الان یا بعدن این بحث رو پیگیری میکنن، جلسه رو شروع میکنیم. در ابتدا از یک طرف فرارسیدن ایام فاطمیه را تسلیت عرض میکنیم و از سوی دیگر فرارسیدن هفته پژوهش را به همه افراد و نهادهای علمی و پژوهشی کشور تبریک عرض میکنیم. همچنین در ابتدای جلسه لازم هست تشکر کنم از جناب آقای بیات و جناب آقای بشیری که نقد و بررسی و اجرای جلسه امروز را پذیرفتند. انشاءالله که از نظرات این بزرگان و دیگر حضار استفاده کنیم. عنوانی که برای بحث انتخاب کردیم عبارت است از چالش‌های کاربردی سازی اخلاق اسلامی، بررسی موردی اخلاق فناوری اطلاعات. مطالبی که در ذهن هست را من سعی میکنم در حد فرصتی که دارم در ذیل چند نکته بیان بکنم و انشاءالله از نظرات دوستان هم استفاده بکنم. نکته اول هدف بحث هست. هدف این نشست این هست که بعضی از مشکلات و معضلاتی که برای استفاده از آموزه‌های دینی جهت اخلاقی شدن و اخلاقی سازی فضای مجازی هست را انشاءالله معرفی بکنیم. بحثی که خدمت شما تقدیم میشه به روالی که به طور معمول من برای نشست ها دارم این هست، سعی میکنم موضوعی را انتخاب کنم که برای خود من هم تا اندازه جدید باشه و موجب بشه که یک تلاش رو تکاپویی بکنم و بعداً بحثی که در ذهنم هست با نظرات مخاطبین صیقل بخوره و انشاءالله تکمیل بشه. لذا آنچه خدمت شما تقدیم میشه یک بهانه و موضوعی است برای گفتگو انشاءالله. نکته دوم پیش‌فرض‌های بحث هست. چند نکته را ما در اینجا مفروض میگیریم. یکی این که تربیت اخلاقی هدف غایی و نهایی آموزه‌های دینی است. به شهادت آیات و روایات و سیره و سنت عملی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ائمه و دیگر بزرگان دینی اخلاق جایگاه فرادستی و تربیت اخلاقی جایگاه فرادستی در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام داره. نکته سوم و پیش‌فرض سوم این هست که ما از آموزه‌های اخلاقی اسلام چون حالت فرازمانی و فرامکانی داره میتونیم برای بحث جدیدی به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنیم. اینها چند پیش‌فرضی هست که فعلا وارد اثباتش نمیشیم و اونها را مفروض میگیریم. نکته بعدی این هست که لازمه استفاده کردن از آموزه‌های اخلاقی اسلام در دنیای امروز و به طور خاص درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و به طور اخص درباره فضای مجازی لازمه این کار این هست که ما اینها را کاربردی بکنیم، یعنی از حالت آموزش‌های نظری صرف خارج بکنیم یا از حالت پژوهش‌ها و عناوین کلان و کلی و به طور ملموس و مشخص برای کسانی که با فضای مجازی در ارتباط هستند و ما اونها رو مرتبطان فضای مجازی میگیم اینها را تبیین بکنیم. خب مقصود از کاربردی سازی چی هست؟ به عبارت ساده تر میتونیم بگیم که مقصود ما از کاربردی کردن آموزه های اخلاقی این هست که آموزه‌های دینی را متناسب با نیازها، مسائل و موضوعات فناوری اطلاعات و از جمله فضای مجازی ما مورد باز تعریف قرار بدیم. به عنوان مثال ما در آموزه‌های اخلاقی خودمون بحث تقوا را داریم، اوصیکم به تقوی الله و امثال اینها، یا بحث نظم را داریم. طبیعتاً این در حد کلیتش امروز نمیتونه برای مخاطبه، برای کاربر فضای مجازی ما کاربرد داشته باشه. بگیم آقا در فضای مجازی تقوا داشته باشه. این دارای یه نوع ابهام و کلیته. وقتی میتونه این آموزه برای یک کسی که با فضای مجازی ارتباط داره کاربردی باشه، تأثیرگذار باشه که به صورت کاربردی و مصداقی در بیاد. یعنی ما بگیم مثلا تقوا برای عضو شبکه‌های کاربر شبکه‌های اجتماعی چیه، مدیران گروه‌ها و سایت‌ها تقوا برای اینها به چه معناست و الی آخر. لذا مقصود ما از کاربردی کردن و کاربردی سازی تبیین و باز تعریف این آموزه‌ها هست، ناظر به مسائل و نیازها و موضوعاتی که در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم. نکته چهارم اهداف و ضرورت‌های کاربردی کردن اخلاق اسلامی در عرصه فاوا هست. چه هدفی را دنبال می‌کنه و چه ضرورتی داره که ما به این مسئله توجه بکنیم. میشه براش ضرورت‌های مختلفی را بیان کرد. به عنوان نمونه زمینه‌سازی و ایجاد انگیزه بیشتر برای مراعات اخلاق در فضای مجازی. وقتی که ما مسائل را به طور ملموس برای فرد تبیین بکنیم، مثلا کسی که مدیر یک صفحه هست در فضای مجازی، مدیر یک گروه یا کانال هست در فضای مجازی، یا یک کاربر معمولی که عضو شبکه ها میشه، اگر مسائل اخلاقی رو به طور ملموس و کاربردی ما براش بگیم، این احساس میکنه پس من هم در این زمینه به عنوان مثلا یک عضو گروه وظایفی بر عهده دارم. حالا این شخص اگر تقید دینی داشته باشه، اگر این آموزه ها و نکاتی که بیان میشه پشتوانه دینی داشته باشه، طبیعتاً انگیزه‌ای برای ما رفتار اخلاقی هم بیشتر پیدا میکنه. یک مقدار این بحث پیوند میخوره به اون بحث رابطه دین و اخلاق و کمکی که این هر دو به هم میتونن بکنن. لذا این که ما امروزه بیایم برای گاهی دیده شده برای تبیین اخلاق یا تحریض افراد به اخلاقی عمل کردن در فضای مجازی کلیاتی بگیم. آقا در فضای مجازی تقوای الهی را رعایت کنید، حدود الهی را مراعات کنید، انسان خوبی باشید، حقوق دیگران را مراعات بکنید، نمیدونم حریم خصوصی را محترم بشمارید. اینها یک مقدار در سطح کلیات هست، حرفای درستی هست، ولی برای مخاطبی که در فضای مجازی هست و نسبتی با این فضا داره، این کلیات نمیتونه خیلی انگیزاننده باشه. چرا؟ چون دقیقا نمیدونه باید چه کاری کنه. مثل اینکه ما به فرزندمون بگیم بچه خوبی باش. خب این بچه خوب بودن یعنی چی؟ باید مصداقی بگیم. مثلا بچه خوب در برخورد با بزرگترها این کارو میکنه، در برخورد با پدر و مادر این کارو میکنه و الی آخر. تا وقتی اینها اینطور بیان نشه، اون شخص انگیزه رو پیدا نمیکنه. مزیت و ضرورت دیگه‌ای که توی بحث کاربردی سازی هست و بیانگر ضرورت بحث اینه که ما میتونیم اون مزایایی که اخلاق اسلامی داره به خاطر انتصابش به دین و باورهای دینی، از این مزیت‌ها برای اخلاقی سازی فضای مجازی استفاده کنیم. عرضم به حضورتون که این آموزه‌هایی که ما در تفکر دینی داریم، بعضی‌هاش مشترک با نگرش غیر دینی، یعنی مختص تفکر اسلامی نیست. رضا گاهی میگن خب شما که از اخلاق دینی دفاع میکنید، مگر کس دین نداشته باشه تو فضای مجازی باید دروغ بگه؟ راستگویی فقط برای کس حرف دین باید بزنه؟ میگیم نه، آموزه های اخلاقی مرتبط با فضای مجازی بخشش مشترکه با هر نگاه عقلی، با هر نگاه دینی یا غیر دینی هم شما نگاه کنید قابل دفاعه. مثل این که انسان در فضای مجازی امانت دار باشه، نمیدونم دیگران را تحقیر نکنه، مسخره نکنه، اینها لزومی نداره ضرورتاً ما از پایگاه دینی بگیم، اما پایگاه دینی همطور که اشاره کردیم میتونه چیکار کنه؟ انگیزه سازی کنه. اما بخشی از آموزه های اخلاقی متناسب با فضای مجازی هست که در نگاه دینی قابل فهم و تعریفه و اگر نگاه دینی پشتش نباشه قابل توجیه و تبیین نیست. مثل حاضر و ناظر بودن خداوند، شاهد بودن خداوند، ان ربک لبالمرصاد و امثال اینها، شهادت اعضا و جوارح در قیامت، مثل حق الله، اینها فقط در یک کانتکست دینی قابل تر هست، ولی در کانتکست و نگاه غیر دینی معنا نداره و هر کدوم از اینها در بحث اخلاقی شدن فضای مجازی کاربردهای خاصی داره و کاربرد داره که حالا جای شرح و بحث نیست. منظور این که یکی از چیزایی که ما را ملزم میکنه که اخلاق اسلامی را برای فضای مجازی کاربردی بکنیم این هست که بتونیم از این مزیت‌های خاص استفاده کنیم. سومین چیزی که این ضرورت را تبیین میکنه اینه که ما میتونیم از نظریه جاودانگی دین یا حیات دین در دنیای معاصر دفاع بکنیم. امروز این بحث مهمیه که آیا ادیان در عصر حاضر و دوران فراتجدد و با پیشرفت‌هایی که در عرصه علم و فناوری و فلسفه و امثال اینها شده، آیا دین هنوز کاربرد داره در زندگی انسان یا نه کم کم دوران خلاصه بازنشستگی ادیان فرا رسیده، به خصوص در عرصه عمل اجتماعی، حالا فردی کمتر. اگر کسانی مدافع تفکر دینی در دنیای امروز باشند و به طور خاص مبلغ و مبین امکان استفاده از تفکر اسلامی و آموزه‌های اخلاقی اسلام در دنیای امروز باشند، باید این را در عمل اثبات کنند، یعنی مشخص کنند یه جاهایی خلأهایی هست که فقط این تفکر دینی میتونه پر کنه. و متناسب با بحث ما فضای مجازی که از اینها هست، اگر ما بخوایم از کاربرد بودن و مفید و لازم بودن دین در دنیای امروز. و بالاخره یکی دیگر نکات که ضرورت این بحث رو تبیین میکنه بحث توسعه دانش اخلاق اسلامیه. اگر ما به شاخه ای از دانش به نام اخلاق اسلامی اعتقاد داشته باشیم، لازمه این که این شاخه بارور بشه، رشد بکنه و شکوفه بدهد و شکوفا بشه این هست که ما کارهای تولیدی در این زمینه انجام بدیم ناظر به موضوعات جدید. و فضای مجازی و فناوری اطلاعات امروزه یکی از جدیدترین موضوعات است. نکته بعدی بحث این هست که چرا باید چالش ها رو شناسایی کنیم، چون موضوع بحث ما معرفی برخی از این چالش ها هست. تا اینجا گفتیم باید کاربردی بشه، اما نکته بعد این هست که چه ضرورتی داره که ما چالش های اخلاقی مربوط به فضای مجازی رو بهش توجه بکنیم و مربوط به کاربردی سازی رو. اینجا توضیحی که میشه داد و به طور مختصر این که هدف غایی هر گونه اندیشه ورزی اخلاقی و هر گونه تلاش در عرصه اخلاق ناظر به اصلاح رفتار و عمل انسان هست. یعنی دانش اخلاق از دانشهایی که اگر حتی بحثای تئوریک و نظری هم انجام بگیره نهایتاً باید به گونه‌ای بتونه فرد را به عمل برسونه ده. خب حالا این اندیشه ورزی اگه درست انجام نشه طبیعتاً به عمل منتهی نمیشه، یعنی تلاش‌های حوزه اندیشه ورزی اخلاقی ما به نتیجه خودش نمیرسه. مثل کارخونه‌ای که در صدد تولید مثلا یک محصول خاصه، همه کارها انجام میگیره ولی بعد این تولید یا اصلا محصول تولید نمیشه یا خوب تولید نمیشه. معلومه این فرایند یه جاش ایراد داره یا جاهایش ایراد داره، باید اینها شناسایی بشه. بحث بعد اینه که خب اگر ما بخوایم که این فرایند طی بشه، یعنی هر گونه تلاش نظری ما به مرحله عمل برسه و تبدیل به انسان‌های اخلاق‌گرا در فضای مجازی و مرتبط با فناوری اطلاعات بشه، لازمه شده که ببینیم در این فرایند با چه مشکلاتی مواجه هستیم یا ممکنه مواجه بشیم و این مشکلات و چالش‌ها رو شناسایی بکنیم و براش فکری بکنیم. اگر به اینها توجه نشه ممکنه ما بیایم مؤسساتی رو اندازی کنیم، هزینه های میلیاردی بکنیم، افرادی رو صدها هزار نفر ساعت به کار بگیریم، اما تولیدات ما به رفتار درست مرتبطان با فضای مجازی منتهی نشه. روی این حساب هست که معتقدیم و موضوع امروز رو انتخاب کردیم تحت عنوان شناخت چالش های مربوط به اندیشه ورزی اخلاقی درباره فضای مجازی ناظر به تفکر اسلامی. نکته بعدی این که به نظر میاد چالش هایی که باش مواجه شدیم در حدی که بنده جمع آوری کردم، این چالش ها دو دسته میتونه باشه. یکی حالت سابقه نظری داره، یعنی در مرحله نظریه پردازی و اندیشه ورزی و پژوهش هست، و یک سری از این چالش ها مربوط به مرحله اجرا هست، یعنی تولید علمی انجام میگیره ولی در عمل به مشکل برمیخوره. لذا این دو دسته رو ما میتونیم تمایز بدیم. اصلا چالش های نظری مخاطبش محققان و اساتید و مدرسان اخلاق هست، یعنی به طور خاص کسانی که میخوان یا افراد یا نهادهایی که میخوان در زمینه اخلاق فناوری اطلاعات و فضای مجازی پژوهش اخلاقی بکنن، تحقیق و تأمل داشته باشن. چالش های نظری بیشتر به اینا مربوط میشه و مخاطبش این افراد هستن. چالش های عملی و مرحله عمل نه، بخش بیشتریش به افرادی غیر از این سنخ مرتبط میشه که اگر به اون مرحله رسیدیم خواهیم گفت. اما نکته بعدی و مسئله بعدی خود چالش ها هست. ما برای تأمل اخلاقی، اندیشه ورزی اخلاقی و کاربردی کردن آموزه های اخلاقی اسلام درباره فضای مجازی با چه معضلات و مسائلی مواجه هستیم یا خواهیم بود؟ بعضی از اینها ممکنه الان تحقق داشته باشه، بعضی ها سر راه ما خواهد بود. اینها نکاتی هست و چالش هایی که خدمت شما تقدیم میشه چیزهایی هست که در حد بضاعت و تجربه و تأمل اندک بنده بهش رسیدم و طبیعتاً طرحش در این کرسی از این باب هست که بازخوردش را نزد شما اساتید محترم ببینم و اصلاح بشه، کمتر بشه، زیادتر بشه. هیچ تعصب و حساسیتی نه روی عناوین و نه روی تعدادش ندارم، بیشتر بهانه بوده برای طرح بحث که انشاءالله استفاده کنیم. من سعی میکنم چند چالشی که به نظر میاد مربوط به این مرحله هست را به ترتیب خدمت شما بگم. چالش اول غفلت یا تغافل افراد و نهادهای اخلاق پژوه نسبت به موضوع است. این یک بحث نظری نیست، اما زمینه ساز بر روی مباحث و کارکردهای نظری تأثیر داره. چیزی که اینجا میگم ناظر به تأمل در کارنامه اخلاق پژوهی فضای مجازی در 3 دهه گذشته است. امروزه که ما کارنامه گذشته افراد و نهادهایی که به هر حال به نوعی متصدی کار اخلاقی، اندیشه ورزی اخلاقی درباره فضای مجازی و فناوری اطلاعات هستن نگاه میکنیم، به نظر میاد که یک نوع غفلتی در این عرصه وجود داره و خود این حالت غفلت اگر از بین نره طبیعتاً قدم‌های بعدی هم برداشته نخواهد شد، خودش موجب مشکلات دیگه میشه. از جمله مخاطبان این قسمت حوزه‌های علمیه و طلاب و روحانیون هستند، چون اینها عرضم به حضورتون که عارض باشه متصدی تحقیق اخلاق و تبلیغ اخلاق در جامعه هستند. خب ما در سالهای گذشته اندازه غفلت داشتیم از نقش فاوا و فضای مجازی در و اخیراً هوش مصنوعی که جدید هست در حیات اخلاقی انسان امروز. توجه نداشتیم به اینکه یکی از پارامترها و عوامل مؤثر بر زندگی انسان امروز از منظر اخلاقی فضای مجازی. یکی دیگه از چیزی که بهش توجهی نداشتیم و خطر هست که از این به بعدم ادامه پیدا کنه اینه که لازم هست در این عرصه کارهای جامع مدون و برنامه‌ریزی شده بشه و فازبندی شده و کلان پروژه‌های اخلاقی و به کارهای فردی و موردی و مقطعی اکتفا نشه. نکته بعدی اینه که این کاربردی کردن را بهش گاهی توجه نکردیم. یعنی کارهای مثلا پایان نامه ای رساله چیزی نوشته شده اما به جنبه کاربردی ماجرا توجه نشده. غفلت دیگه که بوده از تربیت نیروهای متخصص. ما امروز متاسفانه به رغم این همه اساتید و دانشجویان و طلاب و مراکز پژوهشی به خصوص تو حوزه اخلاق که داریم، اگر بخوایم 5 نفر 4 نفر را که واقعا تخصصی و جدی در حوزه اخلاق فناوری اطلاعات کار کرده باشن توی کشورمون، به خصوص ناظر به تفکر اسلامی، متاسفانه دستمون بسته است. کارهایی شده اما به عنوان متخصص نه. غفلت دیگه‌ای که بوده ناظر به تولید منابع مکتوب بالادستیه. اگر ما بخوایم اخلاق فناوری اطلاعات شکل بگیره باید دانشنامه‌ها، مأخذشناسی‌ها، درسنامه‌ها، موضوع‌شناسی‌ها، مسئله‌شناسی‌ها انجام بگیره و تو این زمینه آنچنان که باید از منظر اخلاقی کار نشده. لذا اولین چالشی که سر راه تأملات و اندیشه ورزی در این عرصه هست مسئله اصل ماجرا، یعنی کم توجهی یا بی‌توجهی به ضرورت این کار هست. دومی چالش عدم طراحی یک نظام اخلاقی اسلام درباره فضای مجازی هست، یعنی فقدان یک نگاه نظاممند. صرف توجه کافی نیست، بلکه ما باید بتونیم با بهره گیری از آموزه‌های اسلامی یک نظام و یک ساختار مشخصی درباره اخلاق فناوری اطلاعات طراحی کنیم که جایگاه هر بحث و هر موضوعی مشخص باشه، مبانی، اصول و مسائل اینطوریش روشن باشه، بعد نسبت این نظام با نظام‌های دیگه مثلا نظام اقتصادی اسلام، نظام مثلا اجتماعی اسلام، نظام حکمرانی اسلام و امثال اینا معلوم بشه. این کار متاسفانه تا جایی که من اطلاع دارم انجام نشده. چند سال قبل در مقاله‌ای که من نوشتم سعی کردم اصل این مطلب و مسائل یک مقدار توضیح بدم. لذا این هم یک نکته و یک چالشی هست که توی مرحله سر راه ما هست. چالش دیگه فقدان یا ضعف یک نگاه واقع بینانه و منصفانه و جامع به فضای مجازی هست. فضای مجازی از منظر اخلاقی کارکرد دوگانه داره. میتونه زمینه فضائل اخلاقی باشه، زمینه رذائل اخلاقی باشه. لذا توی کاربردی سازی باید به هر دو بخشش توجه بکنیم. افراط در بدبینی به این فضا و تمرکز بیشتر بر رذائل و غفلت از اون مزایا و فضائل تو عرصه اندیشه ورزی باعث یک نوع اخلاق پژوهی نامتوازن میشه. در عرصه عملی باعث عدم اقبال و استقبال مخاطب میشه و شما دیدید گاهی ما راهکارهایی که ارائه میدیم مخاطب نسل امروز نمیپذیره. میگه شما فقط نگاهتون بدبینانه است. فقط بر حالا تو فقهیش حرام کردن و تو اخلاقیش بد بودن رو دارید میبینید. این یه موزلیه که بالاخره اگر سر راه باشه پژوهش‌هایی هم که ما انجام میدیم به نتیجه خودش نمیرسه. همچنین تو همین قسمت نگاه جامعه، ما یک مقدار ضعفی که داریم اینه که تا الان هر چی ما پژوهش‌های اخلاقی انجام دادیم ناظر به کاربران فضای مجازی بوده. آقا کاربران این کاری کردن بد بوده، اون کار باید بکنند که درست بشه. اما این در حالیه که فضای مجازی و فناوری با مجموعه ای از افراد و نهادها چندین رکن سر و کار داره. کاربران یک قسمتش هستن، تولید کنندگان نرم افزار و سخت افزار هستند، نهادهای حاکمیتی مختلف هستند، نهادهای غیر حاکمیتی هستند و امثال اینها. همه اینها باید از منظر اخلاقی کارشون بررسی بشه که این خودش موضوع یک بحث مستقله. اما به هر حال این فقدان نگاه توی پژوهش‌های و اندیشه ورزی‌های اخلاقی مربوط فضای مجازی چه در عرصه نظری و چه در سطح اجرا و عمل میتونه مشکل ساز باشه. چالش بعدی ساده انگاری، ساده سازی و مبتذل سازی بحث هست که گاهی متاسفانه مشاهده میشه. این حرف درستیه که باید درباره اخلاق فضای مجازی بر اساس آموزه‌های دینی و تو روند کاربردی کردن اینها کار انجام بگیره. این درست. اما اگر کسی و کسانی که میخوان توی زمینه کار کنند با ماهیت این فضا آشنا نباشن، با عوامل تأثیرگذار در این فضا آشنا نباشن و اصلا کار علمی را ساده بگیرند که مواردی متاسفانه مشاهده شده، عرضم به حضورتون که مثلا بیان وظایف اخلاقی را بگن اما بحث تزاحم اخلاقی را مطرح نکنن. بحث ساده بدم دستش همینه که ما بگیم کاربران باید این کار را بکنند اون کار را نکنند فلان، یا نهادهای حاکمیتی باید این کار یا اون کار انجام بدن. اما اون طرف نمیام قسمت‌های چالشی و مشکل سازش رو واردش بشیم که خب حالا اگر مسئول یک نهاد حاکمیتی در سر یک دوراهی اخلاقی قرار گرفت، اگر کاربر معمولی در سر دوراهی اخلاقی قرار گرفت، اگر مدیر یک پیج و یک سایت در برابر دوراهی اخلاقی گرفت، اینجا چی کار بکنه؟ این قسمت‌های مشکل ساز و نیازمند تحلیل هست که باید کار بشه. گاهی ما این بحثا رو ساده می‌گیریم، در نتیجه پژوهش‌هایی هم که انجام میدیم، تحقیقاتی که انجام میدیم، عمق لازم را نداره و اگر اهل فن یا کسانی دقیق نگاه کنند نمیتونن اینها رو بپذیرن. اخیراً که متاسفانه بحث هوش مصنوعی هم به این ماجرا اضافه شده و الحمدلله هر کی از راه میرسه تو زمینه هوش مصنوعی هم صحبت میکنه، مخصوصاً بعضی همکاران خودمون، بدون اینکه واقعاً ماهیت این ماجرا رو بشناسن. اصلا هوش مصنوعی گاهی تصور میکنه که هوش مصنوعی یک کامپیوتر قوی‌تره نهایتاً، در حالی که واقعیت این نیست. بعد میایم درباره تاثیر هوش مصنوعی بر تمدن صحبت میکنیم، میایم بحث هوش مصنوعی مطرح میکنیم، مثل موردی که تو بحث که اخیراً عزیزی مطرح کرده و درباره مسئله غزه و طوفان الاقصی بحث هوش مصنوعی به اون صورت کشیده و وسط که چه بازتاب منفی در فضای مجازی داشت. بعد چی میگن؟ میگن شما که مبلغ دین هستید چرا در حوزه‌ای وارد میشید که گفتند البته، چرا در حوزه‌ای وارد میشید که تخصص ندارید؟ این سادگیری، ساده سازی در حالت در بحث اندیشه ورزی نتیجهش این میشه که خروجی های غیر قابل اعتماد و غیر قابل دفاعی میاد و موجب نقض غرض میشه. چالش بعدی ناتوانی یا عدم توانمندی لازم در اجتهاد اخلاقی هست. تعبیری که حالا ما بهش میگیم اجتهاد اخلاقی. ببینید فضای مجازی از منظر اخلاقی مسائل و موضوعات زیادی داره، مثل عرصه فقه، مثل عرصه‌های دیگه. همونطور که در عرصه مسائل فقهی در مواجهه با مسائل مستحدثه و جدید مجتهد ما نیاز به یک نوع اجتهاد فقهی داره، در عرصه اخلاق هم همینه. ما نیاز به یک نوع اجتهاد اخلاقی داریم، یعنی مجموعه از دانش‌ها و مهارت‌ها رو یک کس که می‌خواد در عرصه اندیشه ورزی، در عرصه کاربردی سازی اخلاق اسلامی برای فضای مجازی کار کنه، باید از اینها بهره‌مند بشه. فعلا یک بدار این وضعیت رو ما ضعیف دیدیم. چرا؟ چون موضوع جدید، نوپدید، ادبیات پیشینی نداره و ورود به این عرصه سخته. این ده. یه دلیل دیگه که مقدار این ضعف اجتهاد هست ممکنه فقدان ارتباط بین نهاد تولید اخلاق مثل حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هایی که رشته اخلاق دارن با واقعیت‌های بیرونی سطح جامعه باشه. خب این اجتهاد اخلاقی میتونه اگر ضعفی پیدا کرد به مشکل دچار کنه. مثلا من فقط خیلی ساده بحث رو میگم چون گفتن خیلی هم طولانی نشه، امیدواریم که بشه بحث رو به حدی رسوند که انشاءالله نظراتم است. امیدوارم خیلی هم خسته کننده نباشه. ببینید یک وجه توی این بحث اجتهاد اخلاقی جاییه که ما در تطبیق مسائل و موضوعات فضای مجازی بر مفاهیم اخلاق اسلامی دچار مشکل بشیم و نتونیم کار انجام بدیم.
یعنی در فضای مجازی با یک مسئله مشکلی مواجه میشیم، در این که الان مصداق کدام یک از فضایل اخلاقی یا رذایل اخلاقی یا آموزه های اخلاقیه به مشکل دچار بشیم و نتونیم درست انجام بدیم. به عنوان مثال دانلود آثار دیگران آیا مصداق مثلا سرقت و دزدی از دیگران هست یا نه؟ یا ماشین های هوشمند آیا با توجه به اندیشه های دینی فاعل اخلاقی حساب میشن یا نمیشن؟ چت کردن با نامحرم آیا از مصادیق ارتباط غیر اخلاقیه؟ شوخی های تصویری مثل گذاشتن یک ایموجی زشت و امثال اینها آیا از مصادیق شوخی های غیر اخلاقیه؟ عضویت در سایت ها و کانال ها و گروه های افراد ناصالح آیا از مصادیق اعانت بر ظلمه؟ و موارد اینطوری گاهی در تطبیق یک مسئله مربوط به فضای مجازی بر آموزه های اخلاق دینی به مشکل برمیخوریم و گاهی برعکس یک مفهوم اخلاقی اسلام را میگیریم در پیدا کردن مصادیقش از این طرف به مشکل برمیخوریم. مثلا بحث تقوا که یک فضیلت بیسیک و رئیسه است، ما بحث تقوا رو میخوایم درباره فناوری اطلاعات و فضای مجازی بررسی کنیم، نمیدونیم مصادیقش چیه، این با تقوا بودن روی چه رفتارها و کنشهایی تطبیق میکنه یا نمیکنه. این رو من عنوان کلیش رو گذاشتم، ضعف در اجتهاد اخلاقی که خودش موضوع مستقل میتونه باشه و عرضم به حضورتون جای کار داره. من یک یا دو مورد دیگه هست میگم و بعد استفاده. چالش دیگه‌ای که در این مسیر میتونه باشه، عنوانی که من براش گذاشتم ظهور نظریه پردازان انسانی جدید. ببینید در تفکر اخلاق سنتی ما نوعاً کسایی که در حوزه اخلاق اظهار نظر می‌کردند، کار تئوریک و نظری می‌کردند، نظریه پردازی به قول خودمون می‌کردند، افرادی بودند که شاخص‌های مشخص داشتند. مثلا نوعاً تحصیلات حوزوی داشتند یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط داشتند. یک سابقه علمی و پشتوانه علمی و تئوریک خودشون داشتند. اما امروزه به مدد خود فضای مجازی ما با نسل جدیدی، حالا من میگم نظریه پردازان، کسایی که بالاخره توضیح میدم به چه صورت نظریه پرداز هستن، با نسل جدیدی از اندیشه ورزان اخلاقی مواجهیم که دیگه این ویژگی ها را نوعا ندارن، یا طیفیشون آدم های باسواد و آگاه هستن، یا طیفی هم نه اصلا سواد به هیچ وجه ندارن. اینها چرا تو این قسمت مطرح شدن به عنوان یک چالش؟ چون در مواردی نظریه ها و نظرها و دیدگاه هایی را بیان می کنند که با دیدگاه هایی که ما در اخلاق اسلامی داریم ناسازگار یا گاهی در تعارض یا تضاد هست. مثلا شما نگاه کنید، یه دختر خانومی، ویدئویی که اخیرا بود و بر بعضی از دوستان فرستادم، نشسته درباره زمان اذان و تأثیر اون زمان صحبت می کنه که توی ساعت اذان چی هست و آفرینش به چه صورته. موارد دیگه است، یه آقایی نشسته مثلا درباره کارکردها و رفتار درست یا نادرست در فضای مجازی داره صحبت میکنه. اینها افرادی که میبینیم و پیگیری میکنیم، میبینیم اون سابقه ای که مثلا یک روحانی یا یک استاد اخلاق یا نظریه پرداز اخلاق داشته، عرضم به حضورتون که اینها ندارند، این سابقه اندیشه ورزی رو ندارند، اما کسانی هستند که درباره خوبها و بدها و کارهای نادرست و نادرست در فضای مجازی و در غیر فضای مجازی صحبت میکنند و مورد اقبال و استقبال افراد زیادی هم قرار میگن، به خصوص نسل جدید. اینها رو به عنوان نظریه پردازان، نه حالا عنوان فیلسوفان اخلاق، به عنوان کسی که حرفی برای گفتن دارن و حرفشون قابل پذیرشه چی کار میکنن؟ به اینا استقبال اقبال نشون میدن. بعضی از این افراد تحصیلات تخصصی دارن، بعضیا ندارن. بعضیاشون جزء گروه‌های مرجع جدید هستن مثل ورزشکارا و هنرمندا. بعضیاشون اینفلوئنسرها و افرادی هستن که تو فضای مجازی فعال هستن، ویدئو می‌سازن و امثال اینها. و بعضیشون هم کسانی هستن که دچار شهرت ناخواسته شدن و این دیگه واقعا از ثمرات فضای مجازیه. طرف یه بچه خوش سر و زبونی، معلمش ازش ویدئو میگیره پخش میکنه، از فردا همه میشناسندش، کم کم میشه برای خودش چهره شاخص، دعوتش میکنن دیوار بر. یا یه آدم بزرگی یه کلمه نادرست یه حرفی میزنه، فردا میشه شخصیت مجازی. خب این چه جوری تبدیل به نظریه پرداز میشه؟ طرف از فردا طرفدار پیدا میکنه، کم کم برای خودش صفحه میزنه و تبلیغ میکنه و افرادی میان ازش گاهی مشورت میگیرن، طرف مثلا معتاد بود یه جمله گفت، بعدا من دیدم که اصلا جمله صفحه‌ای برای خودش زده با کلی فالوور، و گاهی افراد میاد مشاوره میداد، یعنی کسی که دیروز توی پارک بود و یه معتاد معمولی الان شده چی؟ صاحب نظر و مشاور. این اومده جای کسی که ممکنه مثلا 10 سال 15 سال 20 ساله داره رشته روانشناسی اخلاق فلان میخونه، تخصص داره. اینها از کسایی هستن که میتونن اخلاق اسلامی را با چالش مواجه کنند. نوعا نگاهشون حالت سلف سرویسی به دین و اخلاق هست و چیزهایی را ممکنه تأیید بکنند از نظر اخلاقی که از نظر اخلاق دینی قابل پذیرش نیست. مثلا شوخی با والدین تو اخلاق اسلامی شوخی‌های رکیک کار غیر اخلاقی حساب میشه، ولی اینا نه تنها رکیک نمیدونن، خیلی هم خوب میدونن، چالش براش راه اندازی میکنن، فیلم و ویدئو میگیرن. یا ارتباط بیزابطه با غیر همجنس، یا مسئله همجنسگرایی، شوخی های نامناسب در جلوی فرزندان، تحقیر و تمسخر دیگران به خصوص زنان و دختران، مصرف مشروبات الکلی، چشیدن مواد مخدر، حرف زشت زدن، تجمل پرستی و تفاخر و امثال اینها را اخلاق دینی و اسلامی ما تأیید نمی کنه و جز رذایل می دونه. اما اینها نه، اینها را جز رذایل که نمی دونن، هیچی گاهی یه نوع فضیلت هم محسوب می کنن. این هست که در برابر تأملات نظری و اندیشه ورزی های مبتنی بر تفکر اسلامی اینها امروز یک چالش جدی ایجاد کردن که باید روش فکر کرد که چه کار باید کرد. و بالاخره آخرین چالشی که من بهش اشاره می کنم، توی قسمت قبل ما گفتیم نظریه پردازان انسانی قید انسانی رو آوردیم برای تمایز با این قسمت. در جامعه ما حالا بیشتر یکی دو سال اخیر یک سنخی از نظریه پردازان دارن کم کم پا به عرصه وجود میذارن که فعلا اول کارشونه، ولی کم کم به احتمال قوی در آینده جایگاه بیشتر و بهتری در حوزه اندیشه ورزی اخلاقی در همه زمینه ها و از جمله درباره فضای مجازی خواهند داشت. و اینها کسانی یا بگیم چیزهایی نیستند جز چتبات ها و ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی. عرض به حضور شما که عارض باشه میتونیم از این منظر بحث خودمون اینها رو فیلسوفان جدید و فیلسوفان ناانسان عصر جدید نام ببریم. چالش بودنشون برای اخلاق اسلامی چیه؟ همونطور که تو قسمت قبل گفتیم اینها هم ممکنه در تبیین فضائل اخلاقی مربوط به فضای مجازی، رذایل اخلاقی مربوط به فضای مجازی، راهنمایی کردن دیگران، تبیین مبانی، تبیین اصول، تبیین کدهای اخلاقی مربوط به این فضا بر اساس اون بیس و مبانی کار کنن که طراحان و سازندگانشون به اینا دادند. این یک. و در آینده وضعیت چالش برانگیزش اینه که اینا ممکنه کم کم به سمت استقلال برن، حتی از سازندگان و برنامه‌ریزان خودشون هم مستقل بشن، یه حالت نیمچه انسانی پیدا کنن. اون وقت دیگه اصلا نمیدونیم تابع چه سیستمی میشن. اون وقت من به عنوان یک کاربر وقتی از این چتبات میپرسم که آیا این کار درسته یا نه، یا وظیفه من توی مورد خاص چیه، بر اساس اون چیزی که فعلا طراحانش تا اندازه‌ای براش طراحی کردن، الگوریتمایی که داره، و در آینده ممکنه چیزی که اصلا خودش میگه و نمیدونیم ما رو بر چه اساس و مبنایه میگه. و اینها مواردی ممکنه با آموزه‌های اخلاق دینی ما در تعارض و تضاد باشه. ممکنه اصلا اخلاق غیر دینی رو ترویج کنه، بر اساس مبانی الحادی نظر بدهد، یا نوعی از نسبی‌گرایی رو ترویج بکنه که با مطلق‌گرایی اخلاق اسلامی سازگار نیست. اینها اول کاره، ولی هر چقدر میره جلوتر و این چتبات‌ها داناتر میشن، حجم اطلاعاتشون میره بالا و استقلالشون به خصوص ماشین‌ها بیشتر بشه، چالش هم به طور جدی‌تری میشه. توجه داشته باشید که کسی مثل یووال نوح هراری که باهاش آشنا هستید، تو این چند سال اخیر کتاباش هم ترجمه شده، اخیراً گفته بود که اصلا به این مضمون، حالا این مطلب نه، ولی چه اشکالی داره که ما بریم به سمت این که ماشین‌های هوشمند برای ما کتاب دینی بنویسن، کتاب مقدس بنویسند. گفته بود کتاب مقدس که تا الان نوشته شده، آورده شده یا نوشته شده توسط انسان‌ها بوده، و خب انسان‌ها دارای دانش محدود، قدرت پردازش محدود هستن. چه اشکال داره که از این به بعد ما بریم به سمت این که کتاب مقدس رو یک دستگاه سیستمی بنویسه که صدها هزار کتاب رو در حافظه خودش داره، درباره انسان و جهان میلیون‌ها اطلاعات داره، و این خروجی، حالا به تعبیری که ایشون اجمالش شد، این خروجی خیلی بهتر از خروجی قبلی که یک انسان می‌خواست از یک مبدأ حالا مثلا غیر مادی یا فلان بیاره. ببینید این طرح فعلا ممکنه در حد تئوریک باشه، ولی قطعا در آینده بحثا جدی‌تر میشه که چرا ما بیام مثلا به قرآن تمسک بکنیم، به سخنان پیامبر اسلام توجه بکنیم که یک انسان بوده یا یک کتاب، بیام خروجی بگیریم از هوش مصنوعی تو حوزه اخلاق که این در یک لحظه میلیاردها پردازش داره، اطلاعات داره و اون چیزی که میگم کاملتر و جامع‌تره. این فعلا در حد طرح بحث است و خودش ارزش داره که یک جلسه مستقل کار بشه. مقصود این هست که ما در آینده در حوزه اخلاق دینی و جاهایی که اینا با نگاه دینی ما متفاوت و متعارض هستن، باید نظریه پردازان اخلاق یا فیلسوفان اخلاق غیر انسانی، حالا بگیم ناانسانی، بلکه غیر انسانی استفاده، ناانسانی را جدی بگیریم و از همه الان درباره اونها تأمل و چاره اندیشی بکنیم.
بسیار متشکرم.
عذرخواهی میکنم، من بحث را در این قسمت تمام میکنم. تشکر میکنم از صبر و حوصله شما و در خدمت شما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای بیات، ما 35 دقیقه در خدمت آقای دکتر بودیم. حضرت علی 15 دقیقه فکر می‌کنم کفایت می‌کنه.
وقت بیشتری بهش بده که ما استفاده کنیم. حالا دوستانم که تشریف داره.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ای به کار از جعبه تقسیم نیست، سیم سیار دل ما سیم نیست. این خدا و این هزاران طول موج، دیش احساسات ما تنظیم نیست. خدا رو شکر من یه مقدار گلومم مشکل داره و خیلی امکان صحبت زیادم نداره. اون دیگه چون قول داده بودیم خدمت جناب دکتر رحمتی، خدمت آقایون رسیدیم، استفاده کردیم و انصافا از مباحث بسیار مهم و کاربردی و در این حال گسترده است. همچنان که با همه توضیحاتی که جناب دکتر رحمتی دادن، فقط به چالش‌های علمی پرداختن و هنوز وارد چالش‌های عملی که من فکر می‌کنم اونجا بیشتر شاید کاربردی تر و عینی تر خواهد شد مباحث، نپرداختن. آنچه که من عرض میکنم از باب این که به عنوان ناقد این نشست خدمت آقایون هستیم و حتما از نگاه های حضار محترم و اساتید ارجمندی که حضور دارن هم استفاده خواهیم کرد. خیلی گذرا من میخوام به بعضی از نکات که بیشتر جنبه شاید توصیه‌ای و تکمیلی در چنین کار ارزشمند و دغدغه های جناب آقای دکتر رحمتی داره اشاره کنم. یکی این که من تلقی خودم از این نشست با اون محتوای نسبتاً کوتاهی که ایشون برای من فرستادن در ایتا یه جورایی تا اندازه متفاوت بود که خب با توضیحات ایشون متوجه شدم و معلوم شد حداقل در مباحث علمی که ایشون مطرح کردن یک چیزی بین چالش ها و کاستی ها بود. یعنی ما چالش رو به عنوان یک معضل و مشکلی که میخوام باش مواجه بشیم تلقی میکنیم، یا لااقل برداشت من هست، و از این باب متوجه شدیم که ایشون میخوان حداقل در مباحث علمی بفرمان که ما یک کاستی هایی داریم، که البته این کاستی ها شاید در حوزه عمل باعث چالش هایی شده و باید این کاستی های علمی برطرف بشود. بعضی از موارد هم که فرمودن خب واقعا چالش هستن که باید یک فکر اساسی براش کرد. نکته دیگری که من میخوام عرض کنم، خب یه مقداری البته ایشون فرصت نداشتن طبعا و اونجایی که وارد مثال می شدن برای ما کاملا موضوع و بحث کاربردی تر می شد و از اون کلیگویی ها فاصله می گرفتن. قطعا در کاری که ایشون دارن انجام می دن هرچه از مثال ها و مصداق ها استفاده کنن، مخاطب توجهش به این ضرورت و این بحث چالش های کاربردی سازی اخلاق توجه بیشتری خواهد کرد. نکته دیگری که هست، عنوان فناوری اطلاعات. فکر میکنم اولین مسئله‌ای که ما باید داشته باشیم با مخاطبان خودمون تفاهم روی این اصطلاحات و واژگانی است که استفاده میکنیم. واقعا آیا ما اینجا باید بگیم فناوری اطلاعات یا نه باید بگیم مثلا فناوری ارتباطات، یا باید بگیم فضای مجازی، یا باید بگیم رسانه، یا همه اینها رو ما مد نظر داریم وقتی از چالش‌های کاربردی در واقع کاربردی سازی اخلاق صحبت می‌کنیم؟ و البته شاید همه اینها هم واقعش مد نظر باشه، چون خود مقوله فناوری اطلاعات بسیار گسترده است و دامنش از بحث در واقع سخت افزاری و نرم افزاری و تولید کنندگان تمام اجزا و امکاناتی که در این عرصه به کار گرفته میشه رو شامل میشود، تا کنشگران و کاربرانی که میخوان با این فناوری در واقع مرتبط باشن. آنچه که ما در اینجا به نظرم میرسه بحث کاربردی کردن خیلی مهم هست، اینه که دقیقاً در فرایند فناوری اطلاعات یک در واقع اشراف و نگاه جامعی داشته باشیم که دقیقاً بدانیم نقش انسان‌ها در تمام این اجزا و فرایند به عنوان یک کنشگر، به عنوان اخلاق مدار، دقیقاً در کجای این فرایند قرار گرفته و با چه چالش ها و مشکلاتی روبروست که ما بتوانیم حالا در حوزه دانش و در حوزه عرض کنم که توانش افراد و مهارت افراد توصیه ها و مباحث اخلاقی رو مطرح کنیم. خب مستحضرید، افراد در مواجهه با این فناوری یکسان نیستن، یعنی نقش افراد کاملا متفاوته. حالا من از بحث تولید و پشتیبانی و توسعه فناوری ها از باب نرم افزاری و سخت افزاری که بگذرم، که خود اونم یک مقوله ایست و تمام اینها در ایجاد این فناوری و زمین سازی این فناوری، تسهیل این فناوری برای کنشگران و کاربران نقش دارن، یعنی اونا هم بی تأثیر نیستن، اما خب هر کدام به حسب جایگاه و نقششون. کاربرانی که حالا بعد از این فناوری که دیگه ایجاد شده، الان من میخوام از یک مثلا فرض کنید که گوشی، از یک نمیدونم پلتفرم، از یک امکان فناوری اطلاعات استفاده کنم، دقیقا من حالا تو مباحثم تشبیه میکنم به این که شما چه کاره هستید در مواجهه با این فناوری اطلاعات. دقیقا مثل فردی که به یک سالون پذیرایی یا یک مثلا غذاخوری مراجعه میکنه، افرادی که در مواجهه با این سالن غذاخوری هستن یکسان نیستن. کسی میرود غذا میخورد، یعنی نقشش مصرف کننده است، کسی اونجا گارسون هست و غذا توزیع میکند، البته خودش هم چون یه انسان هست و نیازمند غذاست باید مصرف هم کند، یکیسی تولید میکند، یعنی توی آشپزخونه تولیدم میکند، و یک کسی مدیریت میکند. یعنی نقش و سطح این افراد در مواجهه با فناوری اطلاعات یکسان نیست و ما به حسب نوع نقش که البته مانعت الخلو و اینا بالاخره یکی از اینا هست، اما مانعت الجمع نیست، یعنی کسی ممکنه همه این چهار کنش رو در مقابل فناوری اطلاعات داشته باشه. خب آیا معلومات اینها، مباحث اخلاقی اینها مشخصن که ما در حوزه اخلاق داریم صحبت میکنیم، هم دانش و هم توانش اینها در حوزه اخلاقی یکسان هست؟ یعنی ما نسخهی که برای اطلاعاتی که اونا باید از مسائل اخلاقی و تضادها، تزاحمها، مهارت رفع تزاحمها داشته باشن نسبت به هم یکسانه؟ قطعا نیست. اونی که میره در یک محفل و در واقع مثلا رستورانی میخواد غذا بخورن، اگر فقط غذا میخواد بخوره باید بداند غذای خوب و مفید و ارزان و درست و غلطش چیه، ولی اونی که توزیع میکند باید حتما یک پله از او به مباحث اخلاقی توجه کنه و مهارت‌های اخلاقی، او میخواد توضیح هم کند. در نقش سوم اگر میخواد آشپزی کند و تولید هم کند، اون تولید کننده حتما از توانایی و دانش مناسب حوزه اخلاق باید برخوردار باشه که فلینظر الانسان الی طعامه یا آیات و روایات فراوانی داریم که میتوانیم شاید یه جورایی دانش در واقع سواد رسانه‌ای رو هم از اینها به نوعی متناسب با فضای مجازی استفاده کنیم. و اونی که مدیریت میکند، اون وقت تو بحث مدیریت اساسا حاکمیت و آنچه که ایشون درباره اون دغدغه اول و چالش اول که گفتن غفلت، حالا تغافل که یه مقداری بار مثبت هم داره، ما دیگه اونجا تغافل رو نگیم چون شاید یه مصلحتی هست ما تغافل کردیم، یه مصلحتی وجود داشته، اما واقعیش غفلت خب یک بار منفی داره. و مسئولانی که ما میگیم، این مسئولان از حاکمیت تا سطوح پایینی که شاید مدیر یک گروه مثلا شبکه اجتماعی یا یک پلتفرم رو داره مدیریت میکنه، تمام اینها در واقع شاملش میشه و هر کس بر اساس کلکم را و کلکم مسئول در هر سطحی که حضور داره اون مسئولیت‌های اخلاقی رو باید هم از لحاظ دانش، هم از لحاظ مهارت و کنش و توانایی که داره قطعا اینها همه مراعات بشن. بنابراین شاید یه مقداری میگم حضرت آقای رحمتی از لحاظ فرصتی برای بست کامل مباحث مورد نظرشون نداشتن، از این کلیگویی های مقداری فاصله بگیریم، این نقشه رو کاملا انسان مکلف و در واقع مسئولی که از نگاه در واقع اخلاق اسلامی باید مسئولیت خودش رو انجام بده اینو توجه کنیم. از طرفی شاید ما در بحث فضای مجازی، حالا به دلیل ویژگی های ذاتی و عرضی این فضا که حالا اگر فرصت بود من توضیح می دادم که حالا من در یه مقاله‌ای بین ویژگی های ذاتی و عرضی حالا فناوری اطلاعات اگر تفکیک قائل نشیم داری دوچار مشکل می شیم. ویژگی های ذاتی اینه که این ذاتش همراهشه دیگه، ذاتی شی لا یتغیر ولا ینفک. خب این ذاتیات یه جورایی است که ما رو به یک سمت و سوی میبرد که شاید کاملا فضا و شرایط زندگی ما رو متفاوت با فضای واقعی و طبیعی میکنه. و یه جورایی حالا من در تجربه خودم احساس کردم این فناوری اطلاعات یه مقدار گرایش به نفسانیات و اون ویژگی های شیطنت آمیز انسانی بیشتر دارد، حالا به دلیل ایجاد خلوت ها، به دلیل دسترسی ها، به دلیل افزایش قدرت انسان که انسان همپای توانایی که نسبت به بهره گیری از این فناوری پیدا می کند اساسا نمی رسد که معلومات و مهارت خودش رو افزایش بده. به عبارتی ما همیشه یک تأخری نسبت به این مقوله داریم، یا به عبارتی فضای مجازی یک جور خوره اخلاقی برای ما ایجاد میکنند، چون یک امنیت در واقع پشت پنهانکاری، یک قدرت فوق‌العاده‌ای که ان الانسان لیقا عنده استغنا، که هر آنچه اراده کند و او فکر کند. خب یه مقدار من بعضی وقتا تعبیرم اینه که ما یک تقوای تکنولوژی هم لازم داریم. این ویژگیه، این اتفاقاتی که در فناوری به معنای کلش و در فناوری اطلاعات اتفاق افتاده، واقعا یک بازخوانی ما باید کنیم ببینیم این ویژگی ها با آنچه که ما در حوزه مباحث اخلاقی در فضای سنتی خودمون داریم چقدرش مشترک، همونطوری که شما اشاره فرمودید، چقدرش متفاوته و چقدرش ویژه فضای مجازی است که شاید به حسب فضای مجازی ما رو ملزم میکند یک سری مباحث اخلاقی رو در این حوزه بهش عرض کنم که توجه کنیم. حالا شما چون وارد بحث عملی نشدید، من شاید حالا پیش گیرانه دارم پیش داوری میکنم، کلن فضای علمی و عملی یا به عبارتی دانش و توانش و معلومات و مهارت دو فضای متفاوت. این هم ما باید در بحث مسائل اخلاقی توجه کنیم که در حوزه مباحث دانشی و معلومات افراد با خواندن و نوشتن و دیدن به اون معرفت میرسن. حالا خود فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مبادی معرفتی ماست که تغییرات عجیبی در همه سطوح معرفتی ما از باورها بگیر تا ارزش‌ها ایجاد میکنه. نکته‌ای که در اینجا وجود داره در حوزه عمل و مهارت که البته سخت‌ترم هست، ما بحث تجربه، تمرین و تکرار رو باید داشته باشیم و به دلیل تحولاتی که در عرصه حالا زندگی بشر در سبک زندگی رخ داده، آدم‌ها خیلی اون توانایی دانستنم حالشو ندارن. یعنی اینی که میخواد بشنود، اینی که میخواد ببیند و عرض کنم که بخواند رو ندارد. تبدیل این به یک مهارت، این به نظر من خیلی نکته کلیدی است برای انسان کنشگری که با فضای مجازی مواجه است. فضای مجازی که او را به سمت اون تمایلات نفسانی و ویژگی‌های خاص شیطانی متمایل می‌کند، واقعا اون مهارت، کسب اون مهارت که طرف بتواند در سر دوراهی تصمیم بگیره، این رو نبیند، این رو نفرستد، این اقدام رو نکند، اون مهارت مهمه. بسیاری از ما در سطح دانشی میدانیم این زشت است، اما اینکه بتوانیم از این زشتی فاصله بگیریم با ویژگی های فضای مجازی. ببینید اون بحث عفت، مباحث دیگری که در فضای واقعی وجود داره و کنترل های مستقیم و غیر مستقیمی که هست و ما رو کمک میکند به تقویت مباحث اخلاقی، ما در فضای مجازی به دلایلی اصلا اونا رو مفقود میبینیم. آیا باید برای اینها تدبیری کنیم یا نه؟ خب از مباحثی است که باید جناب آقای دکتر رحمتی که به حمدالله در این حوزه جزء کسانی هستن که هم به خوبی وارد شدن و هم احساس مسئولیت میکنن و هم پرچم این مقوله رو در حوزه اون تزاهم من خدمت شما بودم و یک کاری انجام داده بودید، خود من استفاده کردم. قطعا یک پرونده ایست که ایشون باز کردن و همطوری که در جزوهشون هم میبینیم در حد همین سرفصل ها و سیر بحث به این موضوع پرداختن، قطعا جای کار داره و بسیار گسترده و مهم و به نظرم از مسائل اساسی است که باید روش کار کرد. عذر میخوام من اگر چون من تو الان
بسیار اگر دوستان سوالی هست ما در خدمتتون هستیم، اگر نه که من خودم دو تا سوال دارم و اونا رو بپرسم. آقای دکتر در خدمتی، نگاه شما میگه که سوال دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از آقای دکتر رحمتی از ارائه بحثی که داشتن، همچنین از آقای دکتر بیات. چند تا مسئله که حالا به ذهن من اجمالا رسید، این نکته‌ای که آقای دکتر بیات اشاره کردن موافق هستن که چالش هایی که مطرح شد اینا در حقیقت چالش نیستند. چالش همونجور که حالا معنای اجمالیش هم مشخص است، یعنی مشکل. این مسائلی که آیه دکتر رحمتی بعضیشون رو مطرح کردن، اینا در حقیقت همون کاستی هستند. به عنوان مثال بحث فیلسوفان جدید هوش مصنوعی که اشاره کردن، خب اینا واقعا تو بقیه زمینه، بقیه علم ها هم همین مسئله وجود داره. الان روانشناسا خب واقعا به مشکل برخوردن، وکلا به مشکل برخوردن با این هوش های مصنوعی که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، یا مثلا دکترها، پزشکا واقعا به مشکل برخوردن برای این مسئله. اینا بعضیشون نمیشه گفت چالش هست برای کاربردی سازی اخلاق اسلامی. اگر بعضی مواردی که اشاره کردم واقعا اینها چالش هستن، به عنوان مثال اون بحث منابع فرادستی کاربردی سازی اخلاق، این واقعا خب یک معضلی هست که ما الان بخوایم به یک دانشجو، یک طلبه بخوایم دو تا کتاب معرفی بکنیم که طرف علاقمند هست که حالا مثلا از فضای مجازی رو با نگاه دینی بخواد تحلیل بکنه، تقریبا میشه گفت که یا نداریم یا کتاب‌های ضعیفی داریم. خب اینها واقعا مشکل هست. یا چالش اساسی که وجود داره بحث اینه که الان افرادی هم که حالا مثلا دغدغه‌مند هستن نمیدونن با چه روش‌هایی این منابع دینی رو بیارن کاربردی سازی بکنن برای بحث اخلاق فناوری اطلاعات. خب اینها مسائل اصلی هستند. تا این مسائل برطرف نشه به نظرم نمیشم توقع آنچنانی داشته باشیم برای اینکه حالا فضای مجازی یا فناوری اطلاعات ارتباطات بخواد اسلامی بشه یا اخلاقی بشه. حالا اجمالاً این مسئله‌ای بود که حالا به ذهنم رسید. و یه نکته دیگری هم که حالا به ذهنم رسید اینه که حالا باید مشخص بشه آیا دکتر رحمتی اصرار دارن بر اخلاق اسلامی. خب این فرق اخلاق اسلامی با اخلاق مسیحیت تو بحث کاربردی سازی آموزه‌های دینی خب چه فرقی داره؟ یعنی چه مزایایی اخلاق اسلام بر اخلاق مسیحیت داره یا اخلاق یهودیت داره؟ اینها باید مشخص بشه. چون الان مثلا همین الان شما با تو چت GPT ازش سوال بپرسید که حق الناس مثلا تو فضای مجازی چیه یا شبکه‌های اجتماعی، خب یه سری مواردی رو اشاره میکنه که همینها هم در دین اسلام مورد تاکید است، هم در مسیحیت، هم اصلا شاید کسایی که اصلا دینم نداشته باشن ولی مقید به اخلاق باشن. این باید مشخص بشه که فرق اینها چیه. اینا تو واقعا یه چالش میتونه باشه که منی که مثلا علاقمند هستم به اخلاق فناوری اطلاعات اینها رو تو عمل با اینها مواجه هستم، با اینها به مشکل برخوردم. لذا انشالله این طرحی که حالا ایده‌ای که در ذهن آقای دکتر رحمتی هست اگر به نظر بنده بیشتر روی این موارد تکیه بشه برای اول کار خب خیلی اساسی تر هست. بعضی مباحث در ادامه وجود داره یا در ادامه به وجود میاد یا که حالا خیلی شاید لازم نباشه الان بهشون اشاره بشه یا بهشون پرداخته بشه. در هر صورت تشکر میکنم از آقای رحمتی و دیگر عزیزان. خلاصه دست شما در نکنه.
دقیقا چون هستی
میفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رحمتی و دکتر بیات. سوال من ارتباط داره با بحث آقای نقدی و البته نقد جناب آقای دکتر بیات که در واقع این چالش ها چجوری به اون بحث کاربردی سازی مرتبطه. من سوالم رو اینطور میخوام بپرسم. شما تعریفی که از کاربردی سازی ارائه کردید گفتید باز تعریف اخلاق اسلامی متناسب با فضای مجازی و بحث مسئله های فناوری اطلاعات. خب اگر باز تعریف منظورتون از کاربردی سازی، طبیعتاً چالش ها باید مرتبط با همین باز تعریفه باشه که خب حالا ما که میخواییم بیاییم باز تعریف کنیم که صحبت برادرمون آقای نقدی مشخص باشه که اون در واقع اخلاق اسلامی و مفاهیمی که در اخلاق اسلامی به طور خاص مطرحه اونها رو میخواییم بیاییم باز تعریف کنیم. خب حالا در این مسیر چه موانعی و مشکلاتی جلوی راه ما هست؟ مطابق با اون در واقع تعریفی که آقای دکتر فرمودن انتظار میرد که چالش ها اینجوری مطرح بشه که خب اینطور به نظر نمیاد که این چالش ها مربوط باشه به طور خاص بحث باز تعریف که خب حالا همون مثالی که خودشون تر فرمودن که بحث تقوا رو خب بسم الله میخوام تقوا رو باز تعریف کنیم. خب برای این باز تعریف کردن چه مشکلاتی من دارم؟ خب کمبود محقق که مربوط به این باز تعریف نیست به طور خاص. فرض کنیم اصلا یه دونه محقق داریم در جامعه، یه دونه محقق داریم، اون یه دونه محقق میخواد این بازتعریف رو انجام بده، خب چه چالشی داره؟ یک نفر اومده تو فضای مجازی داره نصیحت میکنه تو اخلاق، آیا این مرتبط با این کاربردی سازیه؟ نه. یعنی در واقع اینطور به نظر میاد که این چالش ها یک در واقع، حالا تعبیر دوستان که کاستی بود یا بر صورت مشکلاتی که هست موجوده، ولی آیا اینها مربوط به این عنوانی است که ما در نشست در واقع جمع شدیم، یعنی کاربردی سازی؟ خیر. اگر منظور آقای دکتر از کاربردی سازی کاربست عملیه که در واقع یک تعریف دیگه ای از کاربردی سازی مد نظرشون باشه، که همون بحث ترویجی اخلاق هست، نه بحث در واقع حیطه نظر که محقق بیاد اینها رو به نحوی باز تعریف بکنه و قرائت نوعی از در واقع اون اخلاق عرضه بکنه، نیست. بحث ترویجیه. خب اگر اون باز تو تعریف باید تجدید نظر بشه که نه، منظورمون از کاربردی سازی در این بحث در واقع همون ترویج عملیاتی و میدانی بحث است. متشکرم.
خیلی متشکرم. دوستان بزرگواران اگر سوالی هست.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت های رحمتی بزرگوار، یه نکته رو با کسب اجازه از حضار جمع خدمت عزیزان عرض کنیم، این که ما خیلی اوقات وقتی بحث از فضای مجازی میکنیم، بحث نظارت گریز بودن و میشه گفت اخلاق گریز بودن فضای مجازی و هوش مصنوعی رو خیلی مطرح میکنن. اون چالش هایی که حضرت استاد رحمتی حالا فرمودن بیشتر در مورد خود فضای مجازی بوده، اما جالب اینه، من حس میکنم این موضوع ثبت شده و مورد تایید همگان هست که کلن فضای مجازی و هوش مصنوعی که ما آینده با اون در ارتباط هستیم به معنای واقعی کلمه اخلاق گریز و نظارت گریز هست. ما بهتر بیایم چالش هایی که مطرح میکنیم و حرف هایی که میزنیم اون رو بیاریم روی کاربر پیاده سازی بکنیم، یعنی بحث نظارت هست، بحث چالش هست، بحث حالا اخلاق مدار کردن هست، اینها همه رو بیاریم روی بحث کاربر. ما میبینیم در تحقق اجتماعی این قضیه امروزه داخل کشورمون هنوز نتونستیم نظارت درست و درمونی در مورد بحث فضای مجازی داشته باشیم، چون واقعا نمیشه. مثلا بحث فیلترینگ و خیلی از این چیزایی که آوردن هیچ کدوم جواب مثبتی نداده، پس یه حالتی یا مثلا یه سبکی و سیاقی هست در فضای مجازی که اصلا نمیشه، حتی با هوش مصنوعی این خیلی شدیدتر و فضای مجازی یک فضای فرارتر و نظارت گریز بودنش بیشتر هست. ما بهتره به اون چالش های اخلاق مجازی که نقل میکنیم بیایم بگیم منظور از این چالش ها اون چالش های کاربری است که از فضای مجازی استفاده میکنه، تا بگیم چالش های خود فضای مجازی یا مشکلاتی که ما با فضای مجازی داریم. در همین حد حالا با توجه به علم قاصر خودمون به ذهنم رسید که توی
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رحمتی که قبل از که حضوراً هم با ایشون آشنا بشیم مجازاً با آثارش و کلید واژه‌ای داشت، اندکی اندیشه، اینا همیشه با گاهی مغزشون انتحال میکردیم و برای استفادهش میکردیم، ولی مفتیم کمی که خیلی انتحال نباشه، ایشون اندکی اندیشه
ضرر ندارد.
من اندکی اندیشهشو زیاد دیده بودم اینا، بعد که حضور دیدارش گفتم همیشه اندکی اندیشه هست. بله، استفاده کردن بحث خوبی بود. من 10-15 قبلش نبودم واقعا. یه سوالی، چون من خودم خیلی خوب ذهنمون درگیری با این مباحث کم و بیش مطالعه میکنیم آثار دوستان را، این بحث اخلاق کاربردی، دیروزم خودم اونجا بحث کلام کاربردی خدمت دوستان بودیم، من واقعا نمیدونم آیا واقعا حال روی این موضوع آقای دکتر رحمتی چون خود سالیان سال دارن کار میکنن، ببینید خیلی حرفای ما تو بحث‌های اخلاق کاربردی، حتی دوم کلام کاربردی هم بیشتر دغدغه هست، بیشتر خدمت شما که ابراز تأسف هست، بیان مشکلات هست، خیلی خودمونی میخوایم بگیم. آیا واقعا مثلا آقای دکتر رحمتی میتونه به ما بگه الان من فرزند خودم همین امروز آقا من به همه ما بچه‌مون دیگه از گفت از یک روزگیش هم دیگه الان درگیر این فضای مجازی هستن، شاید بزرگترین همونطور میگن اینترنت بزرگترین در واقع کشف بشر هست، این هست. خب واقعا ببین این دغدغه‌ها رو همه ما داریم، حالا چون علمی تر داره ما عوامانه تر مثلا میگیم، اما آیا واقعا یه فرایندی داره که اگه من بخوام به قول آقایون امروز کیس استادی بخوام روی دانشجوی خودم امروز این معضل وابستگی بیش از حد به اینترنت و آسیب‌هاش رو من بخوام در واقع اصلاح بکنم، ولو 10% ولو 20% ولو حالا هر درجه ای، آیا واقعا این فرایند تعریف شده؟ آیا ساختاری دیده شده؟ بالاخره کاربرد این هستش که اول شما مشکل رو به مسئله تبدیل می‌کنی، بعد در مسئله میای در واقع اون مراحل مختلفو می‌بینی، راه چگونگی حل مشکل رو بررسی می‌کنی. میخوام بگم آیا هیچ فرآیندی ایشون تحقیق کردن؟ عرض کردم شاید اول جلسه من نبودم، شاید اشاره کردن یا اصلا موضوع بحث نباشه، اصلا سوال منم بی ربط باشه، ولی در کل این دغدغه است. من میخوام بدونم که محصول این کار ایشون میتونه به ما یه فرآیند بگه در یه موضوع خاص، آقا چه فیلترینگ باشه، چه استفاده آخه یه زمان شوخی میکردن اولی که اینترنت وارد ایران شده بود، گفتن اینترنت 90% مثبت 10% منفیه، 90% ایرانی از 10% استفاده میکنن، 10% 90%. حالا میخوام بگم ما هیچ راهکاری هم بالاخره هست که بتونیم استفاده کنیم. ممنونم و تشکر از شما و همه دوستان برگزار کننده و ناقد محترم.
خواهید دکتر در خدمت هست.
تشکر مجدد دارم از جناب آقای بیات و همه دوستان عزیز که هم حوصله کردن بحث رو گوش دادن و هم نکاتی که گفتن من یادداشت کردم. اول جلسه هم گفتم واقعا بحث را به قصد یک مباحثه مطرح میکنم چون برای خودم خلل و فرج‌هایی داره و ابهام هایی. اول که این بحث کرسی ها مطرح شده بود گفتن وقتی میخواد کرسی پیشنهاد بدید لازمه قبلش یه مقاله یا کتابی تو اون زمینه داشته باشید. این شرط خوبی بود ولی خب متاسفانه در عمل چون مصداقش کم بود یه کم کم ازش گذشتن. لذا مواردی که کسی که میخواد کرسی ارائه بده قبلش مکتوبی داره، مزیتش اینه که میتونه اون مکتوب رو در خدمت افراد قرار بده و خودش هم قطعاً عمیق‌تر کار کرده. توی این موضوع خاص چون تا اونجایی که من مطلعم کاری نشده و خود بنده حقیرم متاسفانه کاری نداشتم، لذا ما الان داریم فی الواقع یک مباحثه اولیه میکنیم و قطعاً کاستی‌هایی هست. جناب آقای من نکات دوستان رو همه رو نوشتم، فقط یه اشاره میکنم برای اینکه وقت زیاد گرفته نشه چند تا نکته رو میگم. یک بحث که باید مشخص بشه مفهوم چالش هست. چالش یک مقدار با تسامح به کار بردیم به معنای مشکل یا مسئله‌ای که میتونه مشکل ساز بشه من در نظر گرفتم، ولی شاید اگر قرار شد این تبدیل به یه مقاله یا کتاب بشه باید این یک مقدار دقیق تر بگیم. بحث توجه به مصادیق و اشاره به مصادیق حرف درستیه. این گونه مباحث در حد توضیح خیلی گره‌گشا نیست، باید مصداق از فضای مجازی بیاریم. من یه چند موردی گفتم ولی اصل مطلب درسته. اگر جایی بخود به خصوص فضای زمانی مثلا وسیع‌تری مثل مقاله یا کتاب باشه باید مصداق بیرونی آورد که طرف بدون وقتی ما این حرف رو میزنیم ناظر به فضای مجازی چیه و کلا بحث‌های کاربردی اگر مصداقی گفته نشه. ولی اینجا خیلی مختصر رد شد ولی اصل حرف درستیه. نسبت فناوری اطلاعات با فضای مجازی اینها دوره از مقدمات بحث. اجمالا اینجا ما فضای مجازی را از زیر مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میگیریم و به عنوان یک رسانه، ولی دیگه وارد بحث‌های توضیحیش نشدیم برای صرف ارزم به حضور. این چه درباره مرتبطان آقای بیات فهمیدن باید جا و نقش و وظایف اینها معلوم بشه، این حرف کاملا درستیه و فقط اینجا من اشاره کردم، اما همیشه توی بحثا داشتیم که آقا بحث فضای مجازی و اخلاق فضای مجازی چه فقط نه دیگه کاربران بیچاره رو بگید و فرا اینا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بکنید. مجموعه ای از ارکان با بحث فاوام و فضای مجازی مرتبطن که گفتم کاربران یه قسمت این ماجرا هستن و اتفاقا اون قسمت نهادهای سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، ناظر و بیام این طرف طراحان نرم افزار، طراحان سخت افزار، سازندگان اینها، فروشندگان اینها، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مثل ISP ها، نمیدونم
مدیران کانال ها و گروه ها شاید 7 8 10 تا رکن رو باید گفت و اینا هر کدوم به سهم خودشون واقعا تاثیر دارن. گاهی از یکی از اینا کار نکنه، همون مثال معروف میشه که داشتن یه جایی می‌خواستن لوله گذاری کنن، داشت شنیدید یه نفر میکنه یه نفر پر میکرد، گفت آقا چه کار لغویه، گفت آقا یه نفر قرار بود بیا لوله گذاری کنه اون نیومده، ولی ما وظیفه اون رو انجام میدیم. درسته اون نفر وظیفه‌اش رو خوب انجام دادن، ولی فایده نداره این کار. گاهی این مسئله هست، ولی این که باید وظایف اینا به تفکیک روشن بشه و به تفکیک دربارش کار بشه، حرف کاملا درستی است. بحثای حاکمیتی هم همینطور، چون به هر حال من خودم معتقدم که تو بحث فضای مجازی تا بین حاکمیت و نهادهای حاکمیتی و اون دیگه مرتبطان دیگه یه نوع همدلی و همفکری و ارتباطی درست شکل نگیره، برنامه‌ها و سیاست‌ها به نتیجه نمیرسه. یکی از دلایلی که اون بحثی که برای سیانت و فیلترینگ و امثال این کنترل اینها بود به نتیجه نرسید، یکیش همین بود که اونها نشستن یه طرحی رو ریختن به عنوان نمایندگان مجلس یا دیگران، ولی این طرح مقاومت شد، ولی لذا طرح نمیدونم ظاهرا همطور مون این وسط کار و بی نتیجه. لذا این نکته‌ایه که واقعا لازم هست و تو اخلاقی شدن تصمیم. بحث ذاتیات و عرضیات رو باید مقاله رو پیدا کنیم ببینیم و حتما قابل استفاده هست. از به حضور دو نکات که حالا من یادش کردم ولی زمان کم دیگه فقط ازش میگذرم، نکات که دوستان گفتن عرضم به حضورتون که فرمودن که طبق یادداشت که میرم جلو فرمودن فناوری نظارت گریزه. این تا اندازه‌ای درسته، ما هرچی داریم میریم جلو فناوری ها داره نظارت گریز میشه، اما یک این طور نیست که به طور کامل نظارت گریز باشه. بالاخره همین آدم ها دارن فکر میکنن. همین دو سه روز قبل یک جلسه ای تشکیل شد در و به توافق جهانی تقریبا یا آن میرسیدن درباره اینکه برای هوش مصنوعی بشنن یک برنامه بریزن برای کنترل و نظارتش. من خود خبر رو گذاشتم بخونم ولی فرصت نکردم، اما کلیتش اینه، تلاش های اینطوری داره میشه و قطعا خواهد شد، اما میل به نظارت گریزی طبیعتا هست، الان هم هست. این که فرمود باید روی کاربر تمرکز بشه از این منظر درسته، ولی توجه بکنید که کاربر در خلأ نیست، همونطور که گفتیم یک بعد از این ماجراست. من معتقدم هرچی فناوری میره جلو ما بیشتر باید به کاربر توجه بکنیم. لذا همیشه هم گاهی این نکات یادداشت که می‌نویسم میگه ببین مثلا ما فلان خواننده‌ای که این ویدئو رو گذاشته توی فضای مجازی و این همه وایرال شده و دیده شده، نه دستمون بهش میرسه، نه حرف ما رو گوش میداد، نه اخلاقش رو عوض میکنه. هرچی هم بگن شما بابا صرف تذکر دادن که این برای بچه‌های زیر 18 سال مناسب نیست که فایده نداره، میدونی بچه‌های زیر 18 سال اینو میبینن. بعد اگر مال بچه‌ها چرا از المان، اگه مال بچه‌ها نیست چرا از المان‌های بچگانه استفاده می‌کنی؟ این داستان خب این آدمو نه حرف ما رو گوش میداد و نه اخلاقش عوض می‌کنه. ما باید بیم دوباره روی کار بگیم بابا به کارمرا آگاهی بدیم، آقا نبینید به پدر مادر بگیم این ویدئو برای بچه شما مسئله ساز میشه، اون جذابیتاشو می‌بینید، ولی بچه اومد پرسید که مثلا این خانم کیه که عکسش اینجاست، و فقط همین رو بره سرچ کنه میرسه به مثلا سالای گذشته البته به بازیگر پر میرسه. وقتی به بازیگر پر میرسه که به اون کافی نیست که میره فیلماشو میبینه، این فیلمو که دید دغدغه و بچه‌ای که مثلا دختر یا پسری که نوجوان هست از همین یه عکس همین یه تعبیر یه اشاره میره فلان. لذا میگیم حالا ما که اونها رو نمیتونیم تغییر بدیم تا اندازه هم آدمای مرتبطش به دار نظارت گریزن هم خود فناوری بیام روی کار، اما به هر حال با همین کاربرم بخوایم کار کنیم باید به طور ملموس و کاربردی باید صحبت کنیم. اصل مطلب درسته. آیه دکتر محمدی فرمودن بحث آیا فرایندی طرح شده، این کار باید بشه. درباره اخلاق فضای مجازی تا جایی که من میدونم مثل خیلی موضوعات یه کار نشده متاسفانه. درست شد؟ بله، ما باید تو این بحث کاربردی سازی یکی از موضوعات باید بشه روش و فرایند این کاره. حالا اگر من به عنوان یه محقق خواستم کار کنم از کجا شروع کنم، چه جوری برم جلو، چه فرایندی طی کنم، اصل مطلب درسته، ولی به طور خاص در این زمینه تا جایی که من مطلعم. چشمت من به شما آخر کار، شما خلاصه مسئول جلسه و مدیرید، ما سعی میکنیم که بعدم در خدمت شما باشیم. صحبتی که آقای نقدی پور فرمودند عرضم به حضورتون، این بحث تعریف چالش و مسئله رو گفتم با تسامح به کار میبریم، شاید باید تو بازنگری بشینیم با دقت بیشتری ببینیم و حداقل یک تعریف دقیق تری از چالش بگیم که مخاطب تکلیفش روشن بشه و تفکیکی هم که کردید من یادداشت کردم استفاده میکنیم. تمایزات اخلاق اسلامی این را باید یک مقدار پررنگ‌ترش بکنیم. اصل حرف شما درسته که ما وقتی که میگیم که اخلاق کاربردسازی اخلاق اسلامی توجه به این داشته باشیم که تمایزات اون ویژگی‌های خاصه و اون آموزه‌های خاص اخلاق اسلامی رو بیشتر مد نظر قرار بدیم. این اصل حرف درسته، اما توجه داشته باشید که این آموزه‌ها مشترکه یا بین ادیان بین ادیان و غیر ادیان. درست شد؟ در اینها تفکر اسلامی اینها رو تأیید کرده. یعنی اومده چون به حالت اون عقل‌گرایی اون با نظریه واقع‌گرایی اخلاقی اومده صداقت رو به عنوان آموزه اخلاقی و یک اصل اخلاقی تایید کرده. حالا این صداقت را یا عدم توهین به دیگران را هم اسلام گفته، هم مسیحیت، هم یهودیت، هم آدمای بیدین، هم آدمای ضد دین، همه اینا اینو قبول دارن. ممکنه تو مصادیقش وقت فرق بکنه یا جاهاش یا تعارضش که پیش میاد، عند تعارض این کلیت حرف رو میپذیرم، اما توجه داشته باشید اون چیزایی هم که ادیان دیگه یا غیر اینها میگن در تفکر اسلامی همش رد نشده، رد شده نیست و جزء آموزه‌های دینی ما هم حساب میشه. جناب دکتر عمادی هم چند تا نکته گفتن که این نشون میداد من باید بحث رو یک دقت مجددی روش بکنم. فرمودن برخی از این مواردی که گفته میشه و نکات چالش‌هایی که گفته شده ناظر به کاربردی سازی نیست. به طور مستقیم من میتونم این قید رو اضافه کنم، تا اندازه‌ای درسته، ولی باید بحث مقدار من دو مرتبه منقهش بکنم. بله ببینید، مثلا نبود یا کمبود محقق فی نفسه ربطی به کاربردی سازی نداره، اما یک مشکلیه که فرا روی ما خواهد بود. یعنی برفرض که حالا همه ماجرا حل شده باشه و ما بخوایم حالا شروع کنیم، بسم الله، اصلا چند تا آموزه خاص اخلاق اسلامی داریم و باید اینا کاربردی بشه، ما آدم این کارو میخوایم، ولی اصلا نبود این آدم خودش مشکله. حالا ممکنه بگید آقا چالش به معنای متعارف نیست، حتی چالش تئوریک هم نیست، لذا من گفتم در مرحله نظریه پردازی. این که ما محقق نداریم، اسناد بالا دست نداریم، که چالش تئوریک نیست که، اما توی این مرحله تاثیرگذار و توی کارهای پژوهشی تاثیرگذار هست. لذا صحبت این باعث شد که یک مقدار من این قسمت رو بازنگری بکنم و عرضم به حضور ازشون هم تشکر میکنم. در مجموع همه دوستان لطف کردید و از سر بزرگواری که داشتید نکاتی رو گفتید و امیدوارم که کمک بکنه. یکی از دلایلی که این سنخ بحثا مطرح میشه همینه که اصلا یک فضایی برای گفتگو شکل میگیره و ادبیات موجودی بحث ایجاد بشه. انشالله خود ما یا دیگر دوستان که علاقه دارن کار رو تکمیل بکنن.
سلامت بشید. من میخواستم دو نکته رو له نکات دوستان عرض کنم. یکی حتی چند تا نکته نوشتم دیگه چون زمان کمه و حالا خیلی نیست. یکی اون مثال رستوران آقای حاج آقای بیات بود. ببینید مثال رستوران خیلی دقیق بود، خیلی هم زیبا بود، منتها این با فناوری های به قول ماها قدیم قابل، مثلا رسانه به دو تا تقسیم میشه، اصطلاح فنی هست رسانه قدیم، رسانه جدید. رسانه قدیم رسانه هست که مخاطب در اون مبهوته، مثل تلویزیون، مثل رادیو. رسانه جدید رسانه هست که مخاطب در اون فعاله، یعنی حالت اول منفعل، حالت دوم فعاله. در مثال رستوران تلویزیون کاملا مستاق داره، ما اونجا مدیر داریم، چه داریم و مصرف کننده داریم، ولی در رسانه، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید همه آشپزن، خب، و همه وایرال کنندن، همه یا دارن یا دارن تولید میکنن یا باز تولید میکنن، و اصلا باز تولید و تولیده که داره شبکه اجتماعی رو شکل میده. چون نقطه استقل بحث از تالی بود، من فکر کنم که این تو رسانه قدیم خیلی دقیقه، یعنی من خودم نوشتم خیلی دقیق بود، و تو شبکه اجتماعی افراد اصلا شکل میدن شبکه اجتماعی رو. یه نکته دیگه هم بحث نظارت گریزی فناوری بود. این کاملا برعکس آجا. در رمز ارز مثلا ما میگیم که خدمت شما عرض کنم که اصلا مثلا بعضی از این کسانی که میخوان دولت آمریکا به عنوان پایلوت اینترنت و شبکه و فضای مجازی متوجه نشه که ما داریم پول جابجا میکنیم، دلار جابجا میکنیم، دلار رو چمدانی میبرن میارن. چرا؟ چون داخل شبکه اجتماعی، فضای مجازی و آی سی تی یا آی تی آل، هر کدوم که شما در نظر بگیری، اونجا داره رصد میشه، کاملا نظارت محوره، منتها نظارتش دست بند و حضرت عالی نیست. خب دست چی؟ ببینید اونها اخلاق خودشون رو دارن، اون چارچوب خودشون رو دارن، بر اساس همون هم نظارت میکنن. خب از این جهت گریز داره، یعنی چارچوب اونها هست نه چارچوب اونها. الان شما ببینید تو شبکه‌های اجتماعی داخلی یا سیستم بانکی داخلی ما میتونیم بگیم این رو که نظارت گریزه؟ نه. توی اون شبکه اجتماعی خارجی داریم حرفو میزنیم، چون نظارت دست ما نیست. از این جهت کاملا نظارت محوره. اصلا فضای مجازی اصطلاح غلطی است، فضای سایبر درسته. سایبر هم کلمه یونانیه که اصالتش هم ایرانیه، به نام سایبر، یعنی اون فرمون کشتی. خب یعنی اصلا کاملا کنترل شده است و بر اساس کنترل جلو میره. فقط بعد این فرمونه رو ما به دست بگیریم. عذرخواهم، ببخشید. از همه دوستان متشکرم. آقا امین هم ببینید. نکته نیست. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم می‌کنیم.